بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین. فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازعة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. در جریان ملکوت که مبالغه ملک است، ناظر به اون امر تکوینی هم هست، چون ملک گاهی اعتباری است و گاهی تکوینی و حقیقی. ملک اعتباری آن است که کسی برای تنظیم روابط اجتماعی زمینی را، فرشی را ملک برای شخصی یا نهادی اعتبار میکنند، که اینها خارج از حقیقت است، به اعتبار معتبر وابسته است. بخشی از این گونه املاک در شرع برای ذات اقدس اله تعبیر شده است و اعتبار شده است، نظیر اون چی که یک ششم سهم امام مال ذات اقدس اله است، یعنی یک ششم خمس، یا انفال مال خداست، که اینها ملک اعتباری است. منتها تصرف در این املاک اعتباری در اختیار خلیفة الله است و رسول است و امام سلام الله علیه. عمده ملک حقیقی است که ملکوت مبالغه همون ملک حقیقی است. در اینجا مثل این که انسان مالک اعضا و جواره خودش است و از اونها بالاتر مالک شؤون نفسی خودش است، یعنی خاطرات را مالک است، اراده ها را مالک است، هر چیزی را اراده بکند در صحن نفسی او پدید می آید که زمام این صور نفسانی و خاطرات در اختیار خود نفس است. اینها ملک و ملک حقیقی نفس است، یعنی تکوینی نیست دیگه، قراردادی نیست. همونطوری که اگر کسی چیزی را اراده بکند در صحنه نفسی او پدید می آید، بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه، می تواند در حد یک آیت و نشانه، نه در حد اکتنا، این مسئله را ادراک کند که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس منظور از اون ملکوت حقیقی است نه اعتباری. مثال و آیتش هم اون مالکیت نفس نسبت به شؤون نفسانی خود اوست، نه مثل او بلکه مثال و آیت، چون او جل ان یکون له مثل، لیسه که مثلهیم شی، اما مثال و آیت و نشانه و علامت دارد. مطلب بعدی آن است که این ارائه ملکوت یه امر مستمری بود که در اون نوبت‌های قبل هم گذشت، در تلیه سوره مبارکه قصص هم در جریان منت الهی نسبت به مستضعفین می‌فرماید و کذالک و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. آیه 5 سوره مبارکه قصص و نرید و انمون علی الذین استضعفوا دارد که بعد جریان نجات بنی اسرائیل به دست موسی کریم سلام الله علیه مطرح می شود. با این که جریان بنی اسرائیل به نجات بنی اسرائیل از ستم فرائنه را بازگو میکند و برای ما گذشته محسوب میشود، معذرک نفرمود و اردنا ان نمون فبود و نرید ان نمون، یعنی کنا نرید ان نمون، و چون به لحاظ گذشته است یعنی ما قبلا این چنین می کردیم، اراده کردیم این چنین بکنیم، لذا با فعل مضارع هم سازگار است. اما اونجا که سخن از گذشته است، نه به عنوان حکایت گذشته، اونجا رو با فعل مضارع یاد میکند، نظیر اونچه که در سوره مبارکه انبیا از جریان بت شکنی همین خلیل حق یاد میکند. در طلیعه بحث بت شکنی وجود مبارک است ابراهیم میفرماید ورقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین از قال لابیه و قومه. اونجا دیگر به صورت فعل مضارع ذکر نکرد که نوتی ابراهیم رشده، بود آتینا ابراهیم رشده. مطلب بعدی آن است که همونطوری که از قرینه منفصل یا این نصوص خاصه استفاده شد که وجود مبارک خلیل حق علی بینه من ربه بود، و از شواهد داخلی همین آیات سوره مبارک انعام هم ثابت شد که وجود مبارک حضرت علی بینه من ربه بود، و این هازا ربی هایی که میگوید یا به عنوان جدال احسن است یا به عنوان فرض و تقدیر، وگرنه خود منزه از آن است که حتی در صدد تحقیق باشد، در صدد تفحص باشد، تا ما بگویم از قبیل شاک متفحص است و دارد تحقیق میکند، بلکه یقین داشت که رب همان است که فاطر السماوات و الارض است. شاهد دیگر در همین سوره مبارکه انبیاست که ذات اقدس اله قبل از اینکه قصه وجود مبارک ابراهیم را در سوره انبیا نقل بکند، در تلیعه قصه می‌فرماید به اینکه از جریان ابراهیم خلیل با خبر باش، و هذا ذکر مبارک سوره انبیا آیه 51 به بعد، ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین از قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قال وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد کنتم انتم و آباؤكم في ضلال مبین قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. این انا على ذلكم من الشاهدين یعنی من جزء اون اوحدی از انسان‌های اولو العلمم که همتای فرشته‌ها در خدمت ذات اقدس اله شاهد و وحدانیت اویم. اگر در سوره آل عمران گذشت که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، یعنی من جز اون اولو العلمم که همتای با ملائکه شاهد وحدانیت حقم، این هم یه همچه آدمی است. وقت هازا ربی هازا اکبر هازا ربی هازا اکبر معلوم شد یا جدال احسن است یا فرض. بله اگر فرض ربوبیت بکند معقول نیست؟ آخه مورد قبول اونها بود، اونها میگفتن اینها رب است. بله غرض آن است که این فرض است، جدال که نیست. اگر جدال باشد به عنوان جدال احسن، چون قضیه شرطی است، نظیر لوکان فیه مالهت الا الله نفسدت است، این که مشکلی ندارد. در قضایای شرطیه اون تلازم با صدق کند نه مقدم و تالی. الان لوکان فیه مالهت الا الله نفسدت قضیه صادق است دیگر، با اینکه مقدم کاذب تالی هم کاذب. فرضش این است که لو کان هازا ربی لما کان آفلا لکنه آفل فریسه بر رب، غرض آن است که یه وقت است برای خودش داره تحقیق میکند، این چنین نیست، این کان علا بینت من ربه. یه وقتی دارد به صورت فرض و تقدیر ذکر میکند، این قابل قبول هست که لو کان حاضر با ربن لما کان آفلا لکن نو آفل و لیسه بر رب. یا عنوان جدال احسن دارد ذکر میکند، اونم باز قبول است. یعنی تقریرش به این صورت است دیگر. غرض آن است که از این آیه 51 بعد سوره مبارکه انبیا دو مطلب استفاده میشود. یکی این که وجود مبارک ابراهیم از قبل این معارف را میدانست. دوم این که علم او نظیر علم موحدان مدرسه ای نیست، این جزء اولوالعلمی است که همتای با ملائکه شاهد بر وحدانیت حق است. میگوید بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و علی ذلکم من الشاهدین. این همون شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه و اولو العلم است. یعنی من جزء اون اولو العلمم که شاهد به وحدانیت حقم. این را هم ذات اقدس اله در تلیعی این جریان ذکر میکند که برقد آتینا ابراهیم رشدهو من قبل بکننا به عالمین. این آیات سوره انبیا با اون بخشی که از سوره مبارک مریم قبلا خونده شد، با این شواهد داخلی که در خود سوره مبارک آله انا آمکس که محل بحث است، نشون میدهد که وجود مقدس ابراهیم سلام الله علیه در صدد تحقیق نبود تا رب خود را بشناسد، برای او تثبیت شده بود. مسئله بعدی آن است که از در ستاره پرستی برخی ها همین این کواکب سبعه سیارات را میپرسیدند، یعنی شمس و قمر و عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل، این ستاره ها رو این پرسیدن. برخی ها مثل گوشه های از مردم هند و اینها ثوابت را می پرسیدن. عده در بین ثوابت شعرها را می پرسیدن که در سوره مبارکه و نجم آیه 49 این چنین آمده است که و انه و رب و شعرها. یعنی شما چرا شعرها رو میپرستیدید؟ خدای شعرها رو میپرستید؟ این بنو خزاعه شعرها رو میپرستیدن. در اون آیه که تلاوتش سجده واجب دارد و اما لا تسجدوا للشمس ولا للقمر که بقیه را نمیشه خون، معناش این است که کسی را بپرستید که اینها را آفرید، چرا اینها رو میپرستید؟ خب پس برهان ذات اقدس اله این است که اگر شما خواستید ربی اتخاذ کنید و او را عبادت کنید، خالق شعرها را بپرستید. چرا شعرها را میپرستید؟ حالا این احتجاج تنها درباره قبیله بنو خزاعه نیست، این یه اصل کلی است که بر همه برای همه مشرکین صادق است. گاهی فهمد خلنه و خلقکم و ما تعملو. خب چرا بت‌ها رو میپرستید که دست تراش شماست، مصنوع شماست؟ کسی را بپرستید که شما و دست تراش شما همه مخلوق اوی. خلقکم و ما تعملونه. خب این یه برهان کلی است، در هر جای این برهان قابل تطبیق است. اگر کسی به بنو خزاع گفت خدا را بپرستید برای اینکه رب و شعراست، یعنی پرستش خالق اولای از پرستش مخلوق است. پرستش رب العالمین اولای از پرستش مربوب هاست. میبینید نحوه استدلال ذات اقدس اله چگونه است؟ دیگر نیازی به ابطال دور و تسلسل نیست، همون راه را خلیل حق هم طی کرد. بیان و ذالک این است که عده لنگان لنگان این راه را طی میکنن برای اثبات مبدأ، مثل راه مدرسه. راه حکمت و کلام معمولا این است که اگر این شی که حادثه است نیازمنده است، حتما یه مبدعی دارد که او را آفریده. اون وقت میگوین که این الف که مثلا حادث است محتاج به محدث است، اون با محدث این است، حاجت الف تعمیل می شود. اونگاه نقل کرم در با میکنن، میگن با هم چون حادثه است مثل الف محتاج به مبدع دیگری است، اون میگوین این محتاج به جیم است. بعد بگن چون دور باطل است، تسلسل باطل است، پس هیچ کدام از اینها نمیتوانند مبدع اصلی الف باشند، مبدع چیز دیگری است که حادث نیست. با تکلف ابطال دور و تسلسل به مبدع میرسند. این راه لنگان لنگان اهل تعلیم است، ولی قرآن معمولا این راه را طی نمی کند و اون حکمت ها و کلام هایی که ارتباط تنگاتنگ با قرآن دارد اونم این راه را طی نمی کند. قرآن نمی گوید به این که حالا این که آفل است غروب می کند، این در تحت تدبیر یکی دیگر است تا نقل کلام در اون یکی دیگر رو بکنید فیدور او یتسلسل. این یه اصل کلی رو ذکر میکند، میگوید آفل بما انه آفل نمیتواند رب باشد، چه کوکب باشد، چه قمر باشد، چه شمس. مربوب بما انه مربوب نمیتواند رب باشد، چه شعرا باشد، چه غیر شعرا. مخلوق بما انه مخلوق نمیتواند رب باشد، چه شما باشید، چه بت‌هایی که تراشیدید. انه خلقکم بما تعملون. یه وقت است که انسان سوال میکند، جوابش را میگیرد، بعد از اینکه جواب را گرفت اونجا یه سوال جدیدی تولید میشود و از اونجا به دنبال جواب دیگر میگردد فیدور او یتسلسل. یه وقت است نه یه انسان عاقل و متنبه است، در همون قدم اول میگه من جوابمو نگرفتم. مثلا اگر کسی سوال بکند چرا دستتون گرم است، میگه من گذاشتم تو این آب جوش، این آب گرم. خب یه انسان مبتدی ساکت میشود. اون دیگری سوال میکند خب حالا آب چرا گرم است، میگه این آب برای اینکه در فرون ظرف گداخته بود گرم شد. سوال بکنن اون ظرف چرا گرم است، سرانجام بالاخره به یک حاره به ذات میرسن، مثلا به آتش که حاره به ذات است، به اونجا که رسیدن سوال قطع میشه. ولی یک انسان محقق از همون اول وقتی که سوال کرد که دست شما چرا گرم است، شما اگر او را ارجاع بدید به اینکه بگید با آب گرم تماس گرفت گرم است، قانع نمی شود. میگد آب گرم هم مثل دست شما، تا چیزی رو گرم نکنه گرم نمیشه. اگر بگید با فلون فلز تماس گرفت، میگد فلون فلز هم مثل آب است، تا چیزی با او تماس نگیرد او را داغش نمی کند. اگر مستقیم گفتید با آتش ارتباط دارد، او ساکت می شود. بعضی ها هستن که جوابشون رو تلقی میکنن و بعدن در قدم دوم یه سوال تازهی بر اینها متولد میشود، به دنبال سوال جدید جواب جدید را میطلبند. این راه دور و تسلسل است. بعضی ها هستن که در همون قدم اول میمانن، اگر کسی به یک امر اونها را ارجاع بدهد میگه من جوابمو نگرفتم، جواب مرا ندادی. مثلا اگر سوال بکنن که این شیء حادث را کی آفرید، اگر بگوین این پدر از اون پسر از اون پدر است، یا این بیزه از اون مرغ است، این شخص قانع می شود. اونگاه بار دیگر سوال میکند، میگد که خود این مرغ که حادث است او از کجا پیدا شده. این به دنبال سوال ها حرکت میکند، حالا با بطلان دور و تسلسل به مقصد میرسه. ولی یه انسان متفتن میگوید به این که این حادث از کجا پدید آمد. اگر شما بگویید از فرونشه پدید آمد، میگه جواب مرا ندادی. من بگم این حادث چون حادث است از کجا پدید آمد، شما سوال را تکرار کردی، نه اینکه من جوابم را گرفتم و از اونجا یه سوال دیگری پدید آمد، جواب مرا ندادی. من میگم این ممکن از اون جهت که ممکن است کیو را آفرید، شما اگر بگید فرون علت ای رو آفرید، میگم جواب مرا ندیدید. من میگم ممکن از اون جهت که ممکن است او رو کی آفرید؟ خب اون علت هم که مثل این ممکن است. من جوابم رو نگرفتم، نه اینکه جوابم رو گرفتم رفتم به سراغ او دیدم او هم محتاج است. همون راهی را که ذات اقدس راه ارائه کرده است، همون به اینکه کسی را بپرستید که مخلوق و مربوب نیست و انه هو رب و شعرا، رب و شعرا را بپرستید. شمس و قمر را عبادت نکنید، کسی را عبادت کنید که شمس و قمر را آفرید. یا خلقکم و ما تعملون، همون راه را وجود مبارک خلیل حق سلام الله علیه طی کرد، گفت اینی لا احب الافلین، نه لا احب هذا الكوكب الافل. در همون قدم اول اصل کلی را ایراد کرد، با اینکه سوال اول یه امر جزئی بود، قدم اول یه امر جزئی بود. لما را کوکبن قال هذا ربی، فلما افله دیگه نگفت لم احبه و هذا لیس بربی، گفت اینی لا احب الافلین. در همون قدم اول جواب همه را داد. بنابراین این دیگه احتیاج به دور و تسلسل و مانند اون ندارد. یعنی یک انسان متفتن همون اون سال اول رو خوب حفظ میکند. هر جواب غیر حق را بشنود میگوید من جوابم رو نگرفتم، نه قانع بشود یه سوال دیگری از اونجا برش تولید بشود. این با اون راه خیلی فرق دارد. با این راه های دوم اول مبدع ثابت می شود، بعد دور و تسلسل ابطال. اون راه های معروف با ابطال دور و تسلسل مبدع را ثابت می کنند، ولی این راه دقیق اول مبدع ثابت می شود، چون مبدع ثابت شد دور تسلسل باطل است. اگر در عالم واجبی باشد یقینا سلسله متناهی است، اگر در عالم واجبی باشد یقینا دور نیست. خیلی فرق است بین این که انسان بدود به دنبال مطلب یا همه مطلب را بدواند پیش دست چنگ خود بیارد. تو اون براهین دقیق همه سوالها را انسان متفتن به چنگ خود میارد، یک جا می نشیند و سوال را حفظ می کند، اول مبدا را اثبات می کند، می گوید این رابط مستقل می خواد، این محتاج بی نیاز می خواد، محتاج به محتاج وابسته نیست، محتاج به بی نیاز وابسته است. نه اینکه محتاج را با یه محتاج دیگر تعمیم بکنیم تا نقل کلام در او بکنیم. بنابراین این شخص از همون اول با این بیان اینکه محتاج نیازمند بی نیاز می خواهد مبدع را اثبات می کند، با اثبات مبدع بطلان دور و تسلسل را تثبیت می کند. این راه خلیل حق سلام الله علیه هم این است که آفل به ما انه و آفل نمی تواند رب باشد. کسی رب است که غروب نمی کند. خب چرا اصولا اینها که آفلن رب نیستن؟ برای اینکه اون وقتی که غیبت کرده نه نورش به ما میرسد، نه حرارتش به ما میرسد، نه خواص فیزیکی دیگرش به ما میرسد. حالا برای مردم منطقه دیگر سودمند است، اما به ما چه؟ رب آن است که معنا حیث ما کسکنا. نمیشود گفت به این که اینا که معدوم نمیشوند در اثر گردش زمین بالاخره اونا یه بخش دیگر را دارن تأمین میکنن. خب یه بخش دیگر را دارن تأمین میکنن، مردم این منطقه را نه نور میدن نه حرارت، الان که غایبن بیخاصیتن نسبت به اونها که بازق و طالعن نسبت به اونها سودمندن، اما نسبت به اینها که افول کردن که بی اثرن. و انسان این چنین نیست که از رب خودش نظیر شهریه و ماهانه ماه یک بار کمک بگیرد یا روزی یک بار کمک بگیرد. که مگر این چنینه که انسان از ربش شبان روز یه بار کمک بگیرد، یا شب کمک بگیرد دون نهار، یا روز کمک بگیرد دون لیل؟ رب آن است که در جمیع شؤون نیازهای انسان را برطرف بکند. خب این که در حال غیبت نه نور میدهد نه حرارت میدهد نه آثار دیگر را دارد، چه ربوبیتی دارد؟ نمیشود گفت این که نابود نشد رفت منطقه دیگر را نور بدهد. خب برای مردم منطقه دیگر فعلا سودمند است، اما برای منطقه که از اون غیبت کرده بی اثر است. به چیزی که بی اثر است که رب نیست. خب بنابراین غروب باعث می شود که این از ربوبیت سقوط کند و منتها محورش محبت است. این که گفت اینی لا احب العافلین ناظر به همین قسمت است. اما بحث بعدی، مطلب بعدی، این که گفت فرما جن علیه اللیل رعا کوکبن، از این تعبیر کوکبن هم پیداست به این که کوکب خاص دخیل نیست، چون مردم اون از اون سابعین و ستاره پرستا که کوکب ما را نمی پرستیدن، که یک کوکب مشخصی را می پرستیدن. این هم تعبیر کوکبن، حالا گرچه در بعضی از نصوص به کوکب زهره تطبیق شده است و مانند آن، و نظم طبیعی هم ایجاب میکند که ستاره زهره باشد، برای اینکه فاصلش از شمس تا 47 درجه گفتن فاصله دارد، گاهی قبل از شمس طلوع می کند گاهی به دنبال شمس است، در همین مداری که دور می زند گاهی جلوتر از شمس است گاهی دنبال شمس. اونجا که جلوتر از شمس است چون فاصله 47 درجه است، وقتی ستاره سحری، همین ستاره ظهر ستاره سحری خواهد بود، وقتی طلوع کرد طولی نمی کشد که بعد آفتاب طالع می شود. این نجمت و سحر کم عمر است چون فاصلش از شمس کمه. در همین دوری که می زند گاهی به دنبال شمس است، وقتی شمس غروب کرد او تا 47 درجه از شمس که فاصله دارد بعد از شمس غروب می کند. یعنی اگر آفتاب غروب کرد در همون کرانهای مغرب ستاره زهره پیداست، بعد ستاره زهره غروب بکند. اون قسمتی که جلوی شمس است قبل از شمس طلوع میکند به نام ستاره سحر معروف خواهد بود، که عمر کوتاهی دارد که زود زوال پذیر است به وسیله طلوع شمس. اونجایی هم که پشت سر شمس است در همین مدار که دور میزند پشت سر شمس قرار میگیرد، فاصلش زیاد نیست که تا پاس زیادی از شب بماند. خب از این طرف ستاره زهره در اول شب دیده شد بعد غروب کرد، و در 16 به بعد که ماه یه قدی دیرتر طلوع میکند ماه طلوع میکند بعدم غروب میکند. خب این که فرمود لما رعا کوکبن، یعنی در این جهت و اقامه برهان فرقی بین ستاره زهره و دیگر ستاره ها نیست، بین ثابت و سیار نیست، هر کوکبی باشد حکمش همین است، چیزی که آفل است محبوب نیست. اونا ستاره خاص را می پرستیدن ولی ایشون به عنوان رعا کوکبن یاد کردن. خب پس همون قدم اول با این دو شاهد یه قانون کلی را ارائه کردن که کوکب، ای کوکب انکان، چه ثابت چه سیار، آفل، ای شیء انکان، چه کوکب چه غیر کوکب، هیچ کدوم نمیتواند رب باشد. فلما افل قال لا احب الافلین، فلما رع القمر بازغن یعنی طالعن قال هازا ربی، فلما افر قال لئن لم يهدين ربي لأكونن من القوم الضالين. این هم قبلا ملاحظه فرمودید که برهان حرکت نیست، برهان حدوث نیست، چون اگه برهان حرکت بود خب بزوغ حرکت بود، بزوغ حدوث است، از همون اولی که بازغ شد باید بگید این رب نیست، برای اینکه چیزی که متحرک است تازه به افق رسیده است معلوم میشود حادث است، معلوم شد متحرک است و مانند اون. نه برهان حرکت است نه برهان حدوث، همون برهان محبتی است که تقریر شده است. قال هازا ربی، ف فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. خب این رب همان است که ملکوت آسمان ها و زمین را به او نشون داد، این رب همان است که خدا قبل در باروف همود لقد آتینا ابراهیم و رشده من قبل، این رب همان است که وجود مبارک خلیل گفت و انا علی ذلکم من الشاهدین. اونگاه فهمد اگر اون خدا من هدایت نکند که تدبیر من به دست کیست، لکنن من الظالین. نه اینکه این ارباب متفرق نظیر کواکب و شمس و قمر و مانند اون، اون ربی که فاطر و سماوات و الارض است. قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، از همین گروه گمراهان خواهم بود. چه اینکه در تلیه امرم به آزر و قومش گفت اینی عراکب قومه که فی ضلال مبین، فلما را الشمس بازقتن قال هازا ربی هازا اکبر. زحمت های زیادی کشیدن گروه اهل تفسیر که این تذکیر و تأنیث حل کنن، برای اینکه اینجا فهمود فلما را الشمس بازقتن قال هازا ربی هازا اکبر، وجوه فراوانی گفتن. یه بخشش که سیدن الاستاد رضوان در روح خیلی تکی دارد میفرمان به اینکه این تذکیر و تأنیث را رعایت نکردن، نه برای آن است که زبان خلیل حق عربی نبود و در زبانهای غیر عربی اشاره به زن و مرد، ضمیر زن و مرد هر دو یکی است، به زن هم میگوین او، به مرد هم میگوین او، این چی نیست که فرق داشته باشد، این عربی است که یکی هو است یکی ریحیه، یا انت است یا انته، اما فارسی دیگه تو فرق نمی کند، مخاطب زن باشد یا مرد، در غیاب میگن او، چه زن باشد چه مرد، و لغت های دیگر هم به شرح زن، چون او به لغت غیر عربی حرف میزد فرقی بین مذکر و مؤنث از این جهت نیست، تعبیر کرد، تعبیر فرمود به هازا. این سخن تمام نیست، برای اینکه همون وجود مبارک ابراهیم احتجاجش که ذات اقدس اله در سوره مبارکه بقره نقل میکند این است، آیه 258 سوره مبارکه بقره این است: الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیتو قال انا احیی و امیتو قال ابراهیمو فان الله یأتی بالشمس من المغرب فأتی بها من ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. خب اینجا با تأنیث یاد کرده است. مطلب بعدی آن است که اینها مذکر، تأنیثشون لفظی است. تأنیثشون لفظی است یعنی چی؟ یعنی اگر چون چه لفظی از اینها گذشت، انسان اگر بخواهد از این شیئی که لفظش قبلا گذشت یاد بکند با ضمیر مؤنث یاد میکند، اما حالا اگر به جرمش خواست اشاره بکند که دیگه مؤنث نیست. تأنیث لفظی اونجا که سخن از لفظ است ضمیر مؤنث به این لفظ برمیگردد. در اینجا کلمه شمس اسمش برده شد اما نه در کلام ابراهیم. خدا فهمد فلما را الشمس بازقتن، اونگاه اون چه که در صحنه خود ابراهیم گذشت این بود که جرم آفتاب را دید، گفت هازا، به این جرم اشاره کرد. به هر تقدیر رعایت کردن این نکات تذکیر و تأنیث در بخشای پایانی درست است، اما در تلیعه امر کسی که به زبان ابتدایی دارد سخن میگوید این گونه از الفاظ در او رعایت نمی شود. فلما را الشمس بازقتن قال هازا ربی فین قلت. خب چرا شما که گفتید لا احب الافرین، قمر هم که گفتید قمر رب نیست، برای اینکه او هم گرفتار افول است، و این شمس اگر چنون چه اهل افول نبود که تا کنون غروب نداشت. این چه ربوبیتی است؟ یک اعتذاری ذکر میکنند فقط هازا اکبر. ممکن است او یه سمتی داشته باشد که دیگران این سمت ندارن. همه اینها روی فرض است یا جدال احسن تا قوم خود را هدایت کند. قال هازا ربی هازا اکبر فلما افلت قال یا قومه. ببینید با قوم خود دارد سخن میگوید، و اگر یه احتجاج بود به استدلال بود خب دیگه یا قوم گفتن نمیخواست، خودش برهان قام میکرد. مگه یه متفکری که دارد برهان قام میکند با دیگران سخن میگوید، خودش برهان قام میکند بعد به نتیجه میرسد؟ این گفت یا قوم انی بری مما تشرکون انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، این معلوم می شود یا افتراز است یا جدال احسن. الحمدلله رب العالمین.